وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، دعوتی خدای متعال از همه بندگان و از همه مؤمنان در این ماه و به طور خاص و منحصراً و ویژه در این ماه اتفاق افتاده. امیدوارم که خدای متعال همه ما شما رو دعوت کرده باشه، در این دعوت هم از مدعوین خاص باشیم و آنگونه که شرط ضیافت هست به گونه ای که برای خواص از بندگانش تحقق پیدا می کند برای همه ما شما فراهم باشد. اگر که این رخ بدهد که از منت خدای متعال به دور نیست، بلکه اقتضای منت و رحمت سابق خدای متعال همین است، در هر آن و هر لحظه و کمتر از هر نفس کشیدنی بندگان او می توانند به حول و قوه خدای متعال همه مراتب عالم هستی را بدون فرجه و بدون تفره طی کنند و آنگاه به مقام سابق خیش که استعداد ضیافت دوم و مکرر است بازگردند و این ضیافت به صورت نه فقط لا یعد و لا یحصا، بلکه به صورت نامتناهی اتفاق بیفتد و میفتد. پس آنچه که در این ماه اتفاق افتاده است که ضیافت الهی است، پر برکت ترین و پر منفعت ترین و مؤثرترین لطف و رحمت خاص امتنانی خدای متعال است که جز در این ماه نه فقط اتفاق نیفتاده است، بلکه برای کسی اتفاق نیفتاده است. از این جهت جا دارد که پیوسته هم به خودمان تبریک بگوییم و هم به هم دیگر یک دیگر تبریک بگوییم. خب، با سپاس از خدای متعال که توفیق مذاکره علم عطا فرمود و دقایق و ساعاتی رو به گفتگو در باره برخی از معارف الهی، اونم اخص معارف، میپردازیم. پیش از اون که وارد اصل بحث بشم، چون عنوان بحث هست بندگی در نهج البلاغه، چون عنوان بسیار عام و کلی و گسترده است، نکاتی رو در آغاز خدمتتون عرض می کنم. بعد از ذکر مقدمات به یکی از خطبه های کوتاه امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه می پردازم. اولین نکته اینه که سخنان خاندان مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کلمات و نوشته ها و گفته هایشان آنچه که برای ما قابل فهم است و الا بیش از این هست، یعنی غیر از گفته ها و نوشته ها و مذاکراتشان امور دیگری هم هست، تصورات، مشاهدات، ملاحظات، تخیلات آنها نیز همین حکم را دارد، ولی چون آنها خارج از حوزه بحث و گفتگوی ماست و بسا به طرق عادی توانایی دسترسی به آنها نداریم، از آنها صرف نظر می کنیم، البته به این امید که توفیق دریافت آنها را نیز از راه‌های مختلف و گوناگونی که هست داشته باشیم. پس سخن درباره احادیث و روایات و گفته‌ها و خطب ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. سخنان خاندان پیامبر علیهم السلام نه تنها دارای ظهور بسیار و متعدد و بطون فراوان و متعدد است، بلکه هم ظهورات آن نامتناهی است و هم بطونهای آن نامتناهی است، یعنی هم معانی قابل فهم برای نفوس مختلف و مخاطبهای مختلف متعدد بیشمار بلکه نامتناهی است و هم بطون آن سخنان برای مخاطبهای ویژه و خاص همین ویژگی و همین حکم را دارد، یعنی نامتناهی است. تا اینجاش روشنه. این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که بر این اساس با توجه به این که تمام سخنان آن خاندان مطهر دارای ظهورات و بطونات یا ظهور و بطون نامتناهی است، اگر کسی یک جمله و یک سخن از سخنان خاندان مطهر پیامبر علیهم السلام را بفهمد، به همه علوم حقیقی دست یافته است و به تعبیر دیگر جامع همه علوم شده است، آن هم بالفعل نه بالقوه، البته به شرط این که فهم یک جمله از این جملات و یک سخن از سخنانی که بدان اشاره شد به گونه ای باشد که شامل همه مراتب ظهور و بطون آن شده باشد. پس اگر توانایی داشته باشیم که یکی از خطب امیرالمؤمنین علیه السلام یا یکی از سخنان هر یک از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بفهمیم، آن گونه که شایسته و بایسته است، یعنی آن گونه که صاحب سخن از آن اراده کرده است، یک جمله را اگر بفهمیم کفایت می کند که همه علوم حقیقی را، بلکه علوم اعتباری که از فروع و از اشعه و زلال علوم حقیقی است را دریافته باشیم. پس اگر در جایی در روایاتی گفته شد که علم یک نقطه بیش نیست، به این معنا اشاره صریح دارد، اگرچه صراحتش برای همگان روشن نباشد ولی اشارتش صراحت دارد، علم یک نقطه است، تمام معارف الهی در یک نقطه جمع است، در بای بسم الله جمع است، در بسم الله جمع است، در هر یک از این، نه فقط در بسم الله جمع است، در الحمدلله هم جمع است، در ایاک نعبد هم جمع است، در الحاکم التکاثر هم جمع است، ویل للمکذبین هم جمع است، تمام آنچه که در عالم هستی، در عالم دانش و علم در مراتب هستی وجود دارد، در هر سخنی و هر حدیث و روایت و آیه و جمله ای از جملاتی که کلام الهی یا کلام ولی کامل الهی باشد جمع است. اگر کسی ظهورات و بطون آنها را ادراک کند میتواند تمام علوم را بفهمد. یک نکته. نکته دیگر این که این نکته رو به این جهت خدمتتون عرض کردم که توجه داشته باشیم ما فهم و دریافت و تفسیر و توضیح تمام قرآن و تمام سخنان پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین را نتوانیم و در حوزه توان و قدرت و فهم و فرصت و حوصله و بالاخره بسیاری از شرایطی و معدات و زمینه‌هایی که باید وجود داشته باشد نیست. اما اگر بتوانیم و فرصت و حوصله داشته باشیم که جمله از جملات آنها را هم به درستی ادراک کنیم و آنگونه که آن حضرات و صاحبان سخن که امرای کلام بودند ارائه کردند و اراده کردند بفهمیم، ما را بس است. در نتیجه تمام فهم قرآن و تفسیر قرآن و ظاهر قرآن و باطن آن برای ما ضرورت و الزام ندارد. اگر ضرورت و الزام هم داشته باشد، وقت و توان و فرصت و استعداد و زمینه و مقدمات و مؤخراتش برای ما فراهم نیست. برای دقایق سخن گفتن هم گاهی یا دقایقی اندیشیدن و فکر کردن و مذاکره کردن هم گاهی شرایط فراهم نیست، تا چه رسد به این که یک عمر بخواهیم به گونه پیوسته و منظم به تفسیر و تعبیر و تشریح و تعبیل و تعبیر سخنان آن خاندان پاک و مطهر بپردازیم. به اندازه‌ای که در عمرمان فرصت و کفاف هست، ما را بس است. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که سخنان، ابتدا اشاره به قرآن داشته باشم که آیات قرآن و سور قرآن همه مستحضر هستید که برخی مفسر برخی دیگر هست. بنابراین کسی که بخواهد تمام سخنان خدای متعال رو در قالب آیات قرآن بفهمد، باید آیات قرآن رو با همدیگر مقایسه کند، ضرب برهم کند، اشاراتی رو که در یک دیگر نهفته است اینها رو توجه کند و بالاخره تنها بر یک جمله متمرکز نشود. تمرکز بر یک جمله ممکن است خود مانع باشد. ضمن این که اگر کسی بتواند بنابر مقدمه اول یک جمله رو آنگونه که حق آن جمله است بفهمد، او را بس است. ولی بسا ممکن است آنگونه اتفاق نیفتد و خود مانع شود از ادراک و درک دقیق‌تر آنچه را که در همین یک جمله نهفته است. بنابراین فهم یک آیه ممکن است متوقف بر آیات دیگر باشد، فهم یک حدیث متوقف بر احادیث دیگر باشد و همچنان که آیات قرآن این گونه به هم دیگر پیوستگی دارد، سخنان معصومین علیهم السلام هم همین گونه است، یک دیگر پیوستگی و همبستگی دارد. نه فقط سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام با یک دیگر این گونه پیوستگی و همبستگی رو دارد، بلکه سخنان امیرالمؤمنین با سخنان امام حسن علیه السلام، با سخنان امام حسین علیه السلام، با سخنان دیگر خاندان پیامبر علیه السلام همین پیوستگی و همبستگی رو دارد. ممکن است در برخی از سخنان عام آمده باشد، خاصش در جای دیگر باشد، مخصص و مقیدش در جای دیگر باشد، اشاره اش در جای دیگر باشد، لطیفش در جای دیگر، حقیقتش در جای دیگر باشد. بنابراین کسی میتواند احاطه تام و تمام بر همه سخنان بخون، بر همه معارف الهی طولاً و عرضاً، ظاهراً و باطناً پیدا کند و دسترسی پیدا کند که بتواند یک جمله را آنگونه که حق آن است با توجه به سایر سخنان و کلمات و احادیث روایات آن خاندان علیه السلام ادراک کرده باشد. در نتیجه تمرکز بر یک حدیث، بر یک روایت، بر یک خطبه، بر یک کتاب این نقطه ضعف را دارد که ممکن است تمرکز بر این مانع بشود از این که حقایق و لطائف و اشاراتی که در این سخن وجود دارد که شرحش در خطبه دیگر آمده است، شرحش در کتاب دیگر آمده است، شرحش در امام دیگر آمده است، ممکن است این مانع ایجاد بشود و در نتیجه محروم از ادراک آن محتوا و آن حقیقت و لطیفت و اشارت شده باشیم. اما در این حال که نمیتوان بر یک سخن متمرکز شد، تمرکز بر یک سخن با توجه به سایر سخنان این نکته قوت را و این لطف و لطیفه را دارد که میتواند ما را سریعتر و آسانتر، البته با توجه به سایر سخنان، ما را به حقیقت آنچرا که مقصود ولی کامل بوده است برساند. پس هم از طرفی نباید متمرکز بر یک سخن و یک جمله و یک خطبه و یک کتاب و یک امام بشویم، به خاطر اینکه ممکن است شرح و تفسیر و تعبیر و تعبیر آن در امام دیگر، در کتاب دیگر، در حدیث دیگر آمده باشد. از طرف دیگر ناچاریم بر این سخن متمرکز بشویم، به خاطر اینکه اگر عمر ما هزاران سال هم که باشد، توانایی ادراک تمام دقایق و لطائف آنچرا که امام معصوم و ولی کامل علیه السلام در یک جمله بیان کرده است یا در همه سخنانشون بیان کرده است، درک آن برای ما امکان پذیر نیست. بنابراین یک کار بینابین باید انجام بدهیم و آن این که تمرکز داشته باشیم بر بخشی و در یکی و در قسمتی از سخنان خدا و پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین و در عین حال توجه به جوانب مختلف آن داشته باشیم. یعنی تنها و تنها متمرکز در یک نکته نباشیم. حالا این بحث شواهد بسیار زیادی داره، در مباحث توحید نکاتی در توحید در سخن امامی آمده است که شرحش در سخن امام دیگر آمده است، در سخن در نکات مربوط به حقیقت توحید در یک سخن از امام نکته آمده است که باید بخش دیگر رو و تفسیر و تأویل دیگر رو در سخن دیگر رو او یافت. اینم نکته دیگر. بنابراین اگر به این نکته توجه نداشته باشیم که سخنان خاندان پیامبر علیه السلام مفسر یک دیگرند، هم امامان مفسر یک دیگرند و هم سخنان اونها مفسر یک دیگرند، اگر این نکته رو توجه نداشته باشیم در عین دقت و پذیرش و صدق مقدمه اول، این امر سبب محرومیت از دریافت بسیاری از معارف الهی خواهد شد. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در تکمیل و توضیح بیشتر مقدمه اول، این است که ظهور و بطون یا معانی و فهوا و دلالت های سخنان خاندان پیامبر علیه السلام به اندازه وجود خود آنهاست، یعنی سخنانشون متناسب با وجود خودشون هست و حتی سخنانی که برای عامه خلق، برای مخاطب عامی و عرفی گفته شده است نیز همین ویژگی را دارد. این شرحی باشد بر اون چرا که در جاهای دیگر به گونه دیگر خدمتتون عرض کردم، که در جاهای دیگر عرض شد که سخنان خاندان پیامبر با توجه مخاطبهای مختلف و متعدد و متفاوت متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر یک سخنی را برای عوام از خلق گفته است، این معنای اراده کرده است که اگر برای خواص باشد معنای دیگری اراده کرده است و اگر برای اخص خواص باشد معنای دیگری اراده کرده است. در نتیجه با شناسایی مخاطب و کسانی که طرف گفتگو یا طرف سخن امام معصوم علیه السلام هستند، با سخنی که قبلا گفته شده، این است که با شناسایی مخاطب و راوی میتوان محتوا و فهوای خاص و ویژه آن سخن را دریافت. با حفظ اون سخن که گفته شد در جای دیگر، این نکته رو به عنوان تفسیر و توضیح اون سخن خدمتتون عرض میکنم که معنا و محتوا و فهوای سخن امام علیه السلام و ولی معصوم صلوات الله و سلام علیه دارای جوانب و حیثیت های مختلف هست، دارای ظهورات مختلف و متعدد هست، چنان که دارای بطون متعدد و بیشمار، چنان که در این جلسه خدمتتون عرض کردم دارای ظهورات و بطون نامتناهی هست. اما برای اینکه هم سخن گذشته وجهی از صدق و درستی داشته باشد و هم سخن امروز توضیح و تفسیر برای آن باشد، اما این ظهورات برای مراتب مختلف خلق متفاوت است، چنان که این ظهورات برای مراتب ارضی خلق هم متفاوت است. یعنی یک سخن ظهوری دارد برای ادنا درجه صاحبان فهم که برای مرتبه بالاتر از آن ظهور رو ندارد، ظهور دیگری دارد، و برای مرتبه سوم ظهور سومی دارد. برای به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که یک جمله، یک عبارت بسیار کوتاهی است، هر جو از آیات و قرآن که انتخاب کنید، از روایات که انتخاب کنید، ولو بفرمایید مثلا النظافه من الایمان که سخن بسیار دقیق و صدق و حسنی هست، اگر یه جمله اینجوری که همه جا هم نوشته شده بر در هر مثلا دستشویی هم می‌نویسن، اگر یه سخن اینجوری هم انتخاب کنید، وقتی این سخن گفته شد، سخن قبلی ما این بود که به مخاطب نگاه کنید، این برای که گفته شده است معنا و فهوای خاص اون سخن همین است که این میفهمد. تفسیر ما در این سخن این است، در این جلسه این است که این سخن، این انضافت من الایمان مخاطبهای مختلف دارد، مخاطب عوام دارد، مخاطب خواص دارد، مخاطب اخص خواص دارد، مخاطب خاص و خلاصة الخواص دارد و همینطور تا آخر که ما اسمش رو نمیدونیم. اگر خلق خدا مثلا دارای 7 درجه باشند، 7 مخاطب این انضافت من الایمان دارد، اون عوام برای اون عوام یک ظهور دارد و بتونهای مختلف او محروم است، برای خواص ظهور دیگری دارد و بتونهای دیگری که ممکن است از اون محروم باشد، برای اخص خواص یک ظهور دیگری دارد. بنابراین ظهورات سخنان خاندان پیامبر علیه السلام نامتناهی است. نامتناهی بودن به این معنا که چون سخن، حق سخن این است که چون سخن اونها متناسب با خودشان هست، ذیل وجود خودشان هست، مرتبه از مراتب وجود خودشان هست، به گونه ای که از این حیثیت ذلیت و سایه بودن و فرد بودن رو اگر نادیده بگیرید، سخنان اونها عین وجود اونهاست. اون جمله که در مباحث عقلی و در جاهای دیگری خوندید که گفته شد که معلول از مراتب وجود علت است، وقتی معلول از مراتب وجود علت باشد، یعنی تمام کمالات علت را به نحو رقیقه، به نحو ذل و سایه و فرعیت دارد. سخنان خاندان پیامبر علیه السلام همین گونه است که یک جمله کوتاهی از آنها هر چه که باشد، چه درباره طبیعیات باشد، درباره ماوراء طبیعت و متافیزیک باشد، درباره خلق باشد، درباره عمل باشد، درباره عقاید و افکار باشد، درباره دنیا و آخرت باشد، هر جمله‌ای که برای هر کسی در هر مجلسی در هر شرایط عصری و زمانی و مکانی گفته باشند، و چون مرتبه از مراتب خودشان هست و خودشان هم جامع همه مراتب و کمالات وجود هستند، هر سخنی از سخنان آنان واجد همه کمالات عالم هستی و مراتب طولی و عرضی عالم هستی است، و بنابراین ظهورات نامتناهی، بتون هم نامتناهی خواهد بود. این نکته رو یه جمله رو اضافه کنم خدمتتون که بر این اساس اگر دیدید که کسی سخنی از سخنان امام معصوم رو به گونه معنا میکنه، میگه که این که ظاهر است همگان این رو میفهمند، یعنی همه کسانی که چون من میاندیشن این اونی میفهمند، شما در مقابل میگین نه، اصلا اون که ظاهر نیست، من چیز دیگر میفهمم، همه کسانی که چون من میاندیشن این گونه میفهمند، نفر سوم ممکنه گونه دیگر گفت بگوید، نفر چهارم و پنجم و صدم و هزار تفسیر گفته بشود، هر کسی هم تفسیر دیگر رو نفی کند، این شاهدی است بر این نکته که فهم اونها را نباید تقطعه کرد به این که چون عوام این گونه میفهمند پس سخن عوام درست است، خواص نادرست گفتم، چون خواص این گونه گفتن سخن عوام نادرست است، اونو باید تقطعه کرد، چون اخص خواص به گونه دیگر گفتن اون حرفشون درست، دیگران رو باید تقطعه کرد، نه، آن چرا که عوام، اونم نه فقط عوام در مرتبه فرودین، یعنی اولین مرتبه فهم عقلایی، اولین فهم عرف عقلا، اینو این گونه میفهمن، این یک مرتبه فهمه، هر یک از این عرفم، عرفی که در این شهر زندگی میکنه، در شهر دیگر زندگی میکنه، در مثلا ادبیات خونده است، منطق خونده است، فلسفه خونده است، یا فقه خونده است، اصول خونده است، حدیث و مانند، اینا یه گونه میفهمن، هر کدامشون به تک تک افرادی که در این جلسه و هر جلسه دیگری و در محضر خدای متعال آفریده شدن، حضور یافتن، سخنان خدا و پیامبر خدا و ائمه معصومین علیه السلام را میشنوند، ظهور و وجود دارد. البته این که حالا کدام یکی حجت است میتوان بر اساس آن فتوا داد، این سخن دیگری است، اما آن ظهور، ظهور قطعی است، فهم آن فهم امکان پذیر هست و صدق و درستی آن هم میتواند باشد. پس سخن خاندان پیامبر متناسب با خودشان هست، چه برای عوام گفته باشن، چه برای خواص، چه برای اخص خواص، چه در مناجات گفته باشن، چه در دعاهای عمومی گفته باشن، چه در عباراتهای بسیار لطیف و ظریف گفته باشن، چه در سخنان کوتاه گفته باشن، چه در خطبه‌های طولانی چند ساعتی گفته باشن، سخنان خاندان پیامبر ذل وجود آنهاست و کمالات آنها رو به گونه فرعی، تبعی، ذلی دارد. پس اگر گفتیم خوشا به حال کسی که یک سخن از سخنان اولیاء کامل را شناخته باشد، فهمیده باشد، چنین کسی که یک سخن از سخنان آنها را شناخته باشد، اگر به تمامه شناخته باشد، تمام وجود ولی کامل را شناخته است. اگر بخشی از وجود آن سخن را شناخته باشد، بخشی از وجود انسان کامل و ولی معصوم را شناخته است. و اگر مرتبه کمی را کم را شناخته است، زیاد باشد زیاد را شناخته باشد خواهد بود. در نتیجه سخنان خاندان پیامبر علیه السلام برابر با مراتب هستی، برابر با مراتب طولی هستی و مراتب عرضی هستی. به تعبیر دیگر در یک سخن از سخنان خاندان پیامبر علیه السلام تمام عالم هستی که عبارت است از ذل وجود خودشان نهفته است. پس معیار و میزان کمالات و دریافت ها و معارف حقیقی ما گستره علمی ما نیست اولا، بلکه عمق فهم ماست. اگر ما یک جمله رو دقیق بفهمیم، ما رو بس از هم دنیایمان، هم آخرتمان و هم همه اونها رو، نه فقط همه ما رو بس است، بلکه میتوانیم در مرتبه از مراتب قرار بگیریم که حالا اسم مرتبه رو کار نداریم، که ممکنه که اصالتا اختصاص به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد، به تبع مربوط به اهل علم و اهل معرفت داشته باشه. اگر یک جمله رو آنگونه که شایسته و بایسته است، یعنی آنگونه که امام معصوم اراده کرده است، اگر فهمیده باشیم، در مقامی قرار میگیریم که نه فقط ما را بس است، که همه عالم را بس است. در مقام شفاعتی قرار خواهید گرفت که همه عالم هستی را شفاعت میکنید، هنوز سهمیه شفاعتتون به پایان نرسیده است و به انجام نرسیده است. این یک نکته. همینجا نکته دیگه هم خدمتتون اضافه کنم که این خطبه ای رو که خطبه 86 نهج البلاغه درباره عبودیت و بندگی است که خدمتتون حالا به خیلی کوتاه و اشاره بهش خواهم پرداخت و عرض خواهم کرد، در اینجا شارحان و مفسران و مانند اونها اومدن نکاتی رو گفتن. اون نکته ای رو که مربوط به این مقدمه سوم بود که خدمتتون عرض کنم اینه که برخی گفتن که این نکاتی رو که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه آورده درباره خودش بیان کرد، نه درباره دیگران. دیگران کوچکتر از آنن که مشمول چنین ویژگی هایی در عبودیت باشن. برخی گفتن که این مربوط به خود حضرت نیست، این مربوط به عارف کامل است. برخی گفتن عارف واصل است، برخی گفتن که درباره اهل سلوک گفته است، برخی گفتن درباره اخص خواص شیعیان بیان کردن، برخی گفتن که این مربوط مؤمنین خالص، برخی گفتن که انسانهای صالح. این که هر کسی وقتی که به این خطبه که میرسه احساس میکنه که این مربوط به این طبقه است، دیگری میگه مربوط به طبقه دوم، طبقه سوم، با توجه به نکته و مقدمه سومی خدمتتون عرض کردم، این مسئله حل میشه که این سخن و این خطبه، خطبه 86 نهج البلاغه از فیض الاسلام، مربوط به کیست، مخاطبش کیست، آیا مربوط به خود امیرالمومنین ویژگی خودش رو بیان میکنه یا نه، عارف کامل رو میگه، عارف واصل میگه، سالک رو میگه، مؤمن صالح رو میگه، شیعه خواص شیعه رو میگه، کدام یکی، مربوط همه اینها خواهد بود. با این نکته خدمتتون عرض کردم که هر سخنی از سخنان خاندان پیامبر بدون استثناء بیان ذل و ذیل و رقیقه آن خاندان است، بنابراین تمام عالم هستی را شامل می شود. بر این اساس هم شام نه فقط شامل مؤمنین می شود، شامل مسلمانان می شود، شامل غیر مسلمانان می شود. یعنی این ویژگی ها را هر کسی به اندازه فهم و درک و استعداد و قابلیت خودش می تواند بفهمد، ادراک کند، البته عمل هم متناسب آن داشته باشد. و حالا نه فقط تو این خطبه این اختلاف آرا وجود داره، در جاهای دیگر هم گاهی برخی از، چنان که قبلا در گذشته برخی از نکات رو خدمتتون عرض کردم یا در جای دیگه گفتم که ممکنه شنیده باشید، در برخی از موارد یک جمله رو گفتن، این جمله دیگه مربوط به اون کسانی نیست که تا اینجا گفتیم، از اینجا و بعد مربوط به طبقه دیگری است، درجه دیگر و گروه دیگر. اصلاحیش و توضیحش و تفسیرش در این سخن این است که تمام سخنان خاندان پیامبر مربوط به تمام خلق است، من الاول الی الاخر، از اسفل سافلین تا اعلی علیین، در عرضشم تمام انسان ها، سیاه و سفید و فارس و ترک و بلوچ و عرب و عجم و غیره، اینها چون کسانی که علم دینی میدانن چه علم دینی نمیدانن، فیزیک خوندن، ریاضیات خوندن، حساب خوندن، هندسه خوندن، هر چیزی که خوندن، تمام اینها میتوانند از این سخنان استفاده کنند. تفاوتش در اونه که تفاوت این انسان ها هم در طبقات طولی و هم در طبقات عرضی در اینه که برخی ظهوری رو مییابند و برای اونها حجت است که دیگران این ظهور رو نمییابند، برخی دیگر ظهوری رو مییابند که آن دیگر جمع دیگری این ظهور برای اونها ظاهر نیست و ظهور دیگری و حجت دیگری از این سخنان دارند. بنابراین همچنان که اگر قرآن رو باز کنید، از بای بسم الله قرآن تا آخر سین و ناس قرآن، هر کسی که این قرآن از اول شروع تا آخر، هر کسی عالم فهیم باشد یا نه عالم غیر فهیم باشد، عامی باشد یا خواص باشد، اهل اشارت باشد یا اهل لطیفت باشد، هر کسی قرآن را از آغاز تا انتها هر جایش رو بخونه سهم داره. تمام قرآن برای تمام خلق ظهور دارد، ظهورهای متفاوت. سخنان مفسران حقیقی قرآن نیز، یعنی سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سخنان خاندان مطهر پیامبر نیز، از آغاز تا انتهایش برای همه خلق ظاهر است، ولی ظهوراتش متفاوت است. هر کس از این سخنان ظاهری رو ادراک خواهد کرد. اینم یک مقدمه. و مقدمه دیگر که دیگه کاملا این سه مقدمه رو لازم بود حتما حداقل یادآوری کرده باشم، ولی اینکه بدونید هم یک بار دیگه، برای اینکه فهم این خطبه متوقف بر برخی از این مقدمات است که خدمتتون عرض کردم. دو مقدمه دیگر دارد که کاملا دیگه وارد بحث عبودیت و بندگی میشه. بندگی در معارف دین به دو تا معنا به کار رفته است، یا بگیم به دو تا معنا، یکی معنای مصدری، یکی معنای حاصل مصدر، یا بگیم نه دو تا مصداق داره. اگر بندگی رو به معنای مصدری دانستیم، یعنی انجام عمل، یعنی بندگی کردن، به زبان عربی یعنی عبادت کردن یا عبادت، این یک معناست. اما به معنای حاصل مصدر که نتیجه افعال پیوسته آن مصدر باشد، یعنی مصدری تکرار بشود، تکرار بشود، تکرار بشود بسیار تا بشود به حاصل مصدر منتهی بشود، یا اینکه نه تکرار نشود، در یک بار انجام شدن چنان به شدت و به عمق و به گستردگی و وسعت انجام بشود که حاصل مصدر تحقق پیدا کنه، یعنی به تعبیر دیگر که زبان دینی است، یعنی به وجه خاص انجام بشود. یک کاری رو اگر به وجه خاص انجام ندهیم هم مصدر هست، اما اگر به وجه خاص باشد، به وجه خاص باشه یعنی ظاهرش درست باشه، شرایطش درست باشه، نیتش درست باشه و دستورات و سفارشات و امر و نهی و هر چی رو که در موردش گفته شده درست باشد، به گونه ای که تامتر و کاملتر و بهتر از آن نشود، اینوش کنم به بچه خواست. اگر اینجور شد میشه حاصل مصدر. در زبان فارسی بندگی به هر دو معنا هست، هم به معنای بندگی کردن است که در زبان عربی و دینی بهش میگن عبادت، و هم به معنای حاصل مصدر هست و نتیجه بندگی کردن که در زبان عربی و دینی بهش میگن عبودیت. اونی که در این خطبه مورد توجه هست بندگی به معنای دوم است، یعنی به معنای عبودیت. اینم یک نکته. نکته آخری که از مقدمات بحثمون هست اینه که جای متعددی هم خوندید هم خودتون گفتید و شنیدید که هدف از آفرینش بندگی است. با توجه به این که دو معنا برای بندگی هست، یکی عبادت هست، یکی عبودیت، خب طبعا هدف از آفرینش هم متفاوت خواهد بود. طبعا اگر یه جمله قبلا خدمتتون عرض کنم، این که آیا در این که بندگی انجام می شود و همه عبادت میکنن بدون استثناء، یعنی هیچ تردید نیست، بدون استثناء همه عبادت میکنن، چه آنان که خدا رو میپرستن به صراحت، مثلا میگن نماز صبح میخوانیم قربتن الالله، خود دیگه پیداست که خدا رو عبادت میکنه، حداقل ظاهرش اینه. چون کسانی که اینگونه نمیگویند، نمیگویند خدا رو عبادت میکنیم، هوا هوسشون رو مثلا عبادت میکنند، دنیا و آخرتشون رو عبادت میکنند، خب اینم عبادت میکند خدا را، به خاطر این که چون معبود در عالم هستی یکی بیش نیست، هر که هر چی بگوید و هر عبادتی و بندگی انجام بدهد، تنها و تنها برای آن یک معبود انجام میشود، چه بدانیم چه ندانیم. اگر چه دانستن و ندانستن تفاوت دارد، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اگر چه تفاوت دارد، ولی در این حال همه بندگی خدا به معنای عبادت و پرستش خدا رو همگان دارن، همه شریکن. البته یه جمله دیگه من اضافه کنم خدمتتون، و اون این که چنان که شرک به همین معنای متعارف، یعنی پرستش غیر خدای متعال در ظاهر، در باطن که چنین چیزی امکان پذیر نیست، شرک هم تقریبا همگان دارد جز مخلصین، بقیه درجاتی از شرک رو دارن، به خاطر این که هر کسی که خدا رو هم عبادت میکنه، همون لحظه ای که میگه که ما نماز صبح میخونیم قربتن الالله، یه تصوری از خدا در ذهنش داره، تصور ذهنی خدا که خدا نیست، بنابراین وقتی که برای تصور ذهنی عبادت میکند، در واقع غیر خدا رو پرستیده است. برخی خدا رو عبادت میکنند، برای خدایی را عبادت میکنند که با دست و ابزار و وسائل سخت افزاری مانند تیشه و اره و چاقو کارت تراشیدن، بهش میگن بت پرست. جمعی دیگر خدای متعال را عبادت میکنند، ولی خدایی را که با ذهن خیش و ابزارهای نرم خیش و در نتیجه با بیل و کلنگ و تیشه ذهنشون آن را تراشیدن و درست کردن، اینم نوعی بت پرستی است. هر دو بت پرستی است، منتها آن را همگان میفهمند، این را همگان نمیفهمند. بنابراین اگر خوندید مکرر و مکرر، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که تلاوت قرآن از افضل عبادات است و از افضل اذکار است، اگر خوندید سبحان الله اما یصفون، بعد استثناء کردن مخلصین رو، یعنی غیر مخلصین همه در این توصیف های شرکالود به نوعی سهیمند. البته این نکته اهمیت داره که یا فکر نکنیم دیگه الله خدای متعال فرموده که ما همون روز اول ماه مبارک رمضان، البته ماه رجب خیلی بخشیده شدن، به ماه شعبان که رسید دیگه اندکی باقی موندن، به ماه مبارک رمضان که رسید دیگه چیزی نبود ترش مونده باشه، روز پایان ماه مبارک رمضان دیگه همه بخشیده شدن. این که همه بخشیده شدند، این معنیش نیست که اینا همه مرتبه ولایت کامل و ولی کامل رسیدن و مرتبه مخلصین رسیدن. معنیش اینه که بندگان ما هر چرا که گمان می کردن گناه است و به عنوان گناه توجه کردن و فی الجمله فهمیدن که بد کاری کردن، اینا رو ما همه رو پاک کردیم، یا پاک کردیم یا تبدیل به احسن کردیم، تبدیل سیئاتشون رو تبدیل به حسنات کردیم، ولی اون چیزهایی رو که اصلا گناه نمی دانستن و نمی پنداشتن که گناه هست، تا این که تو ذهنشون باشه خدایا این یکی هم پاکش کن، اصلا به ذهنش نبود، بلکه گفت خدایا این یکی رو که انجام دادن اینو ده برابرش کن. نماز خوندیم منتها برای اون صورتی که در ذهنمون از خدای متعال تصور کردیم، اون خدای انسانواری که تصور کردیم، خدایی که دست داره، پا داره، گوش داره، چشم داره، خدایی که اینجا هست، اونجا هست و هر جای دیگری هست، این تصوراتی کردیم، پس عبادت ما همین بود. هیچگاه فکر نکردیم که اینها گناه هست، چون فکر نمی کردیم گناه است، هیچگاه پشیمان هم نیستیم، چون پشیمان نیستیم هیچگاه تقاضای بخشش هم نداریم، یعنی نه به زبانمون تقاضای بخشش داریم، نه با حالمون تقاضای بخشش داریم، نه به استعدادمون تقاضای بخشش داریم. نه فقط تقاضای بخشش نداریم، بلکه میگیم خدای این نماز امروزمون که خیلی به ما حال داد، ده برابرش کن، صد برابرش کن، هزار برابرش کن، و حالا که همین عبادت هم عین شرک بود، چون عبادتی بود برای خدای ذهنی، عبادت برای خدای ذهنی، چندان تفاوتی برای خدایی که جمعی از سنگ و چوب درست میکردن، جمعی دیگر از خوردنی و آشامیدنی درست میکردن، تفاوتی چندانی ندارن. نمیگم حالا بی تفاوت هست، بالاخره شرک جلی و شرک خفی با هم دیگه تفاوت دارن، همین که خفیه است آثارش هم مخفی انشاءالله خواهد ماند. خب حالا برگردیم به اول به اصل بحثمون که هدف از آفرینش بندگی است. کدام یکی از این دوتا از بندگی است؟ اگر هدف از آفرینش عبودیت باشد، یعنی آنچه را که نتیجه این افعال پیوسته و شدید و همه جانبه عبادت باشد، اگر این باشد معنیش اینه که همه انسان‌ها باید به عبودیت برسند، به مرتبه عبودیت محض که باطنش ربوبیت است، یعنی به مرتبه ولایت تام و تمام باید برسند. اما اگر نه، مقصود از اون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصود لیعبدون هست، یعنی فعل عبادت، یعنی عبادت کردن، یعنی بندگی کردن، یعنی همین خمرات شدن، همین عمل خوب انجام دادن، حرف خوب زدن، کار خوب انجام دادن و مانند اینها. اگر این باشه لازم نیست همه انسان‌ها به عبودیت برسن و در نتیجه همه انسان‌ها به مرتبه ولایت تام و تمام خدای متعال یا به مرتبه قرب فرائض برسن. یعنی اینکه به یه جایی برسن که اولا خدای متعال چشم خدای متعال چشم اینها باشد، دست خدای متعال دست اینها باشد، پای خدای متعال پای اینها باشد و همینطور بقیهش قرب فرائض قرب نوافل، و عکسش چشم اینها چشم خدا باشد، گوش اینها گوش خدا باشد، دست اینها دست خدا باشد و همینطور بقیهش. دقیقا طرف اینی که اینو اصطلاحا به زبان فنی بهش میگن صاحب مقام قرب او ادنا، یعنی مقام اختصاصی حضرت حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم. حالا کدام یکیشه؟ هدف از آفرینش عبودیت است تا همه به این مرتبه کامل قرب او ادنا برسن، یا نه عبادت است تا این که ضرورتی نداره به اونجا برسن، به هر جا که برسن کفایت میکنن. خب اینا خیلی نمیخوام که بهش بپردازم، فقط یه اشاره خیلی کوتاهی در این زمینه خدمتتون عرض کنم که دو تا نظریه در این زمینه وجود داره. یک نظریه اینه که، البته این نظریه دقیقا در مورد این مسئله نیست، یه چیز دیگه یه جای دیگه گفته شده که بین ارتباط داره، و اون اینه که در جای دیگه گفته شده که آخرت و بهشت و جهنم اکثریت خلق خدا مربوط به عالم مثاله، یعنی بهشت مثالی و دوزخ مثالی است و بنابراین سعادتشون و شقاوتشون سعادت و شقاوت مثالی است. چند درصد از مردم؟ اکثریت قریب به اتفاق اینا در عالم مثال متوقف میشن، در هم عالم مثال ابدال آباد باقی میمونن و خلود هم دارن، اگه در بهشت و خلود دارن، اگه در جهنم اونه که اهل خلود هستن خلود دارن هستن اونجا، اما به مرتبه عقل و فرشتگان جبروتی نمیرسند، تا چه رسد به این که از مرتبه عقل هم عبور کنن و به مرتبه وحدت حقیقی برسند، یعنی مرتبه خدایی که همین مرتبه قرب او ادناست. خب یک نظر تقریبا میشه گفت که عموم فیلسوفان اعلی الله مقامهم الشریف نظرشون این هست، اکثریت قریب به اتفاقشون که اینها مرتبه عقول نمیرسن، به مرتبه فرشتگان و ملائکه جبروتی نمیرسن، جایگاهشون و مقامشون ملکوت هست، ملکوت یعنی عالم مثال. بر این اساس این و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عمل عبادت انجام دادن، ما اینا رو خلق کردیم که عبادت کنن، البته عبادت هم میکنن، همه دارن عبادت میکنن، منتها هر کسی به زبان خودش، به بیان خودش، به رفتار خودش، جمعی خم میشن عبادت میکنن، جمعی به زمین میفتن، چنان که در روایات داریم که خزندگان پیوسته در حال سجده کردنن، چنان که چهارپایان پیوسته در حال رکوع کردنن، چنان که درخت ها پیوسته در حال قیامن، اونا قیام دارن هیچگاه رکوع ندارن، مگر اینکه کسی وردار قطعشون کنه تبدیل به چهارپایه و میزصندلیشون کنه، عبادت شکل عبادتشون تغییر پیدا میکنه و همینطور بقیه موارد. یه جمعی همه عبادت میکنن به گونه های مختلف و آخر خطشون هم به این تعبیر خدمتتون عرض کردم مقام ملکوت، یعنی عالم مثال. بر این اساس همه عبادت میکنن به عبودیت، یعنی اون بندگی به معنای دوم همگان نمیرسد، جمع اندکی اون هم عنوانشون به زبان قرآنی دینی مخلصین هستند. مخلصین به عبودیت میرسند، از عبادت عبور، یعنی عبادتشون همه وجودشون رو گرفته. به تعبیر دیگه عبادت نه فقط مقتضای ذاتشون هست، بلکه هم ظاهر ذاتشون یا ظهور ذاتشون و هم باطن ذاتشون هست. به تعبیر دیگر اینه که عبادتشون عالمانه است. همه عبادت میکنن ولی نمیدانند. هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، ولی برخی میدانند برخی نمیدانند. اونی هم که میگه به به چه شعر قشنگی بود، به به چه عکس قشنگی بود، او هم در واقع داره سازنده حقیقی اون عکس و جز خدای متعال کسی نیست، داره میپرسته و ستایش میکنه و به به میگه، ولی خود نمیدانن. و تفاوت آدمیان در عبادتشون در این است، اولین تفاوتشون در این است که برخی میدانن که کرا میپرستن و برخی نمیدانن که کرا میپرستن، به خیال خود چون غیر خدا رو پرستیدن. و حال آن که پرستش غیر خدای متعال در عالم و در دار وجود امتناع عقلی دارد، محال است، مانند اجتماع نقیزین هست، بلکه از اجتماع نقیزین هم محالتر است. چون برای امتناع نقیزین میتوان وجهی بیان کرد، برای اجتماع نقیزین میتوان وجهی بیان کرد چنان که برخی هم گفتند، اما برای پرستش غیر خدای متعال هیچ وجهی نه در ذهن نه در بیرون ذهن امکان تعقل و تصور نیست. اما نظریه دوم در این زمینه اینه که انسان ها همه به کمال شایسته خودشان خواهند رسید. کمال شایستشون اینه که اینها وجه الله هستند، وجه الله غیر از خدای متعال نیست، بنابراین به مرتبه کمال مطلق که ربوبیت است خواهند رسید، به مرتبه وحدت مطلق خواهند رسید، به مرتبه بساطت وجود خواهند رسید. اگر اینجور باشه، آیا لازمش اینه که همه به مرتبه حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم برسن؟ خب پیداست که کسی چنین چیزی را نمیتواند بگوید. پس راه شیر گفتم که هدف از آفرینش عبودیت است نه عبادت. عبادت تحقق خواهد یافت. کثرت عبادت و شدت عبادت و حقیقت عبادت که به عبودیت می انجامد، یعنی به درجه، حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، به درجه می انجامد که از عبد چیزی به عنوان عبد باقی نمی گذارد. نه فقط غیر خدا رو سلب می کند، چون عبادت یعنی سلب غیر خدا، اثبات خدا. نه فقط غیر خدا رو سلب می کند، یکی از اون غیر خداها هم که وجود عبد و انانیت عبد و تعین عبد است، اینم سلبش می کنه. وقتی سلبش کنه یعنی عبدی در میان نخواهد بود. اینو بشکن عبودیت. گفتن تا هدف از آفرینش عبودیت است، همه هم به عبودیت می رسند. فقط تفاوت انسان ها در این است که برخی به عبودیت میرسن بل اصاله، برخی به تبع. این تفاوت وجود داره، تفاوت هم بسیار زیاد و گسترده است. علاوه بر این، برخی در یک آن و در یک لحظه و در یک شب قدر میرسند و برخی در صدها و هزاران شب قدر در دنیا و ملکوت و عالم جبروت و بعد از آن. اون چرا که ما در عالم طبیعت، این دیگه جزء بحثمون نیست، تو پرانتز، اون چرا که ما در عالم طبیعت انجام میدیم، همین رو متناسب با عالم مثال در عالم مثال انجام خواهیم داد. بنابراین اگر اینجا عبادت میکنیم اونجا هم عبادت میکنیم، اگر اینجا ذکر میگیم اونجا هم ذکر میگیم، اگر اینجا حسن سلوک داریم اونجا هم حسن سلوک داریم، اگر اینجا شب قدر داریم اونجا هم شب قدر داریم. اون چرا که در عالم مثال انجام میدیم در عالم عقل هم همینطور و همینطور ادامه میکنیم تا زمانی که ما از میان برخیزیم. حالا وقتی که ما از میان برخاستیم، تمام اون کارهایی که ما قبلا در جهان طبیعت انجام میدادیم در عالم مثال در عالم عقل و بالاتر و بالاتر انجام میدیم، به بعدش رو خدا انجام میده، چنان که قبلش هم خدا انجام میداد نمیدونستیم. ما آمده ایم تا بدانیم. البته دیگران هم نمیدونن، فقط اختلاص به انسان نداره. انسان در جهان طبیعت نمیدونه که همه کارها رو خدا داره انجام میده، فرشتگان هم نمیدونه، حداقل فرشتگانی که ما میشناسیم که طرف خطاب قرار میگیرن اینها هم نمیدونن. قصه آدم و حوا و اون حوادثی رخ داد شاهدی بر اون است که در جای خودش مناظره فرمود. بنابراین بر این اساس عبودیت و بندگی هدف از آفرینش است. همه هم به این بندگی خواهند رسید چون نقض غرض محاله، همه به این بندگی خواهند رسید، ولی تفاوتش در اینه که برخی بالاصاله میرسن مانند مخلصین، برخی بالاصاله نمیرسن مانند مریدین، آنان که مرید مخلصین هستن، دنبال مخلصین را افتادن، نگاه کردن که مخلصین در کجا هستن، به سمت اونها را افتادن، ولی اینکه ممکنه هیچگاه هم به مقام امیرالمؤمنین علیه السلام نرسن، ولی تو اون جهت حرکت میکنن. اگر این حرکت در جهت مخلصین حرکت صادقانه باشد، یه بخشی که را رفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام یا مخلصین خدای متعال دست دراز میکنن، دست این کسی که اراده پیروی کرده رو میگیرن، به خودشون ملحق میکنند. بر این اساس اون آیه الهی که مضمون اینه که فرمود که ما فرزندان را به پدرانشون ملحق میکنیم اگر پدرانشون صالح باشن، اگر پدران صالح باشن فرزندان اونها ملحق میشن، بدون این که از مقام و کمالات و سعادت و خوبی ها و ثواب پدران چیزی کاسته بشه. پدر رفته در طبقه صد عالم قرار گرفته، فرزند این پایین قرار گرفته، میگیم فرزند رو به اون ملحقش میکنیم؟ خب اینو در تفاصیل نگاه کنید، همه گفتن، همه پذیرفتن، اونی نگفتن این جمله است که پدر حقیقی همه خلق، نه فقط همه مسلمان ها، که در پدر حقیقی همه مسلمان ها که صریح ظاهر سخن پیامبر بر حسب نبی صلی الله علیه و آله و سلم است که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. این که ظاهرا همین رو میفهمن، این که احتیاج به تفسیر نداره، این که احتیاج به فهم خاص نداره، اینو به هر کسی بدی که بگه این جمله که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتیم، اینو همه میفهمن دیگه. به تعبیری که از اساطیر میگفت که برخی از سخنان و آیات و روایات همگان میفهمن، احتیاج به فهم خاص نداره. بعد ایشون مثال جمع میگفت، مثلا به عنوان نمونه، لذکره مثل حظ الانثیین، پسر دو برابر دختر سهم میبره. میگه این دیگه لازم نیست که کسی شرح بده، تفسیر کنه، فهم دقیق ارائه کنه، به هر کسی که بدی میفهمه. این ظاهره، ظاهره برای همگان، از ادنا درجه فهم تا عالی ترین درجه همین رو میفهمن. این که امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پدر مسلمان است، پدر امت پیامبره، نه پدر شیعه، نه پدر فرقه خاصی، پدر امت اسلام هست و این فرزندان به امیرالمؤمنین ملحق می شوند، این که ظاهر سخن است. سخن بنده این است که امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حکم ولایت مطلقه و اصالت حقیقی که نسبت به همه عالم هستی دارد، پدر همه خلق است. وقت اون نکته ای رو که دیگران نگفتن اینه که همه خلق و امیرالمؤمنین علیه السلام ملحق می شوند. علیکم به زیارت جامعه کبیره، اونجا رو ملاحظه فرمایید، شرح و تفسیر بیشتری آمده است، اگر که کمتر مورد توجه هم قرار می گیرد قرار گرفته است. خب اینم نکته آخری در مورد این مقدمه که هدف از آفرینش بنابر نظر جمعی عبادت هست، نه عبودیت. بنابراین همگان مرتبه بندگی محض و خالص نمیرسن، یعنی به اون مقامی که توی این خطبه 86 نهج البلاغه بر حسب نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام شرح خواهیم گفت نخواهند رسید. اما به نظر دیگری که دقیقتر است و درستتر است و گمان بندم برای این است، این است که هدف آفرینش عبودیت است و نفی غرض هم امکان پذیر نیست. بنابراین همه خلق و مرتبه عبودیت میرسن، تفاوت در این است که برخی بالاصاله میرسن، برخی به تبع، برخی بالفعل و با در یک آن، در یک لحظه، به تعبیر دقیق‌تر ورودشون در جهان طبیعت برابر است با وصولشون به مرتبه عبودیت. یک جمع اینجورن، دیگران اینگونه نیستن، ورودشون برابر با وصولشون به عبودیت و بندگی محض نیست، بلکه 6 ماه اینجا میمونن، بعضیا 6 سال میمونن، بعضیا 60 سال میمونن، بعضی اینجا هم به عبودیت محض نمیرسن، در عالم برزخ باید برسن، برخی برزخ هم نمیرسن، باید در عالم قیامت برسن، برخی در عالم قیامت هم نمیرسن، باید جهنم رو برن طی کنن، برخی باید بهشت رو طی کنن و همینطور تا بالاخره برسن. ولی بالاخره همگان بر حسب و بر اساس ظواهر آیات قرآن و همچنین روایات که همه به او منتهی می شوند، همان گونه که از او منشأ گرفته اند. چطور منشأیت بی واسطه است، بازگشتم بی واسطه است، بو خواهند رسید. پس اون چرا که در این خطبه شرح و توضیح خدمتتون خواهم داد اینه که مقصود عبودیت است، رسیدن به بندگی حقیقی. خب یه قطعه از این خطبه رو بخونم، البته این خطبه رو که خدمتتون خواهم خوند و به بسیار اشاره کوتاه و اونم نه همه عبارات ها همه جملات هم نخواهم خوند، یه نصف صفحه هم کلش بیشتر نیست، ولی من مطمئن هستم که اگر قرار باشه که آنگونه که نه فقط آنگونه که شایسته این خطبه است بخوایم شرح و تفسیر کنیم، بلکه آن اندازه رو که حالا در حد فهم و درک ناچیزمون هم هست اگر بخوایم شرح و تفسیر کنیم، خب ماها و سالها وقت خواهد برد. بنابراین باید بسیار اختصار کوتاه و همین در حد اشاره خدمتتون عرض کنم. بنابراین اگر بسیار از مطالب باقی موند یا مطالب اونگونه که انتظار می رود شرح و توضیح داده نشد، به خاطر اینه که هم فرصت اندک است و هم بسا همه شرایط و زمینه ها هم فراهم نباشد. در این خطبه امیرالمؤمنین بر حسب نقل می‌فرماید که عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه. تمام خطبه در هم یک جمله جمعه، چون عبارت‌های بعدی اینها نتیجه این جمله هستند. مثل اینه که این عبارت که اعانه الله علی نفسه، این در حکم برهانه اون نیم صفحه‌ای که 5-6 سطر و 10-12 جمله عبارت هست، اینا همه نتیجه این هست. اگه کسی بتونه همین یک جمله را آنگونه که شایسته شرح و تفسیر کنه، تمام خطبه رو شرح کرده، بلکه همه خطب رو شرح کرده است. میدونید که باز تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، همچنان که برخی گفتن که 2/3 آیات قرآن مربوط به توحید است، برخی گفتن 3/4 آیات قرآن مربوط توحید است، برخی هم که بنده هم گمانم همینه، بدون استثناء آیات قرآن از اول تا آخر بدون استثناء مربوط توحید، بدون استثناء همه برای بیان توحید است، یا صراحتن یا اشارتن یا لطافتن یا حقیقتن. آیه‌ای در قرآن که درباره توحید نباشد نداریم. حالا اینو در یه جای دیگه، البته یه جای گمان میکنم به یه اشاره خیلی کوتاهی گفتم، ولی حالا شرحش بمونه. اینجا هم این جمله رو خدمتتون اشاره میکنم که تمام سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام سخنان خاندان مطهر پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله این بدون استثناء مربوط به توحید است، برای بیان توحید، شرح توحید، اشاره به توحید، بیان دقایق و لطائف توحید است. یک جمله که مربوط به توحید نباشد وجود ندارد. بنابراین اگر حالا گمان بنده اینه که اگر کسی این یه جمله رو که عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، کسی رو که خدا کمکش کرده، اعانش کرده بر نفسش، کمکش کرده بر نفسش غالب بشه، غلبه پیدا کنه، اگه کسی یک جمله بتونه بیابه، بفهمه، تفسیر کنه، شرح بده، گویی تمام توحید را فهمیده، تمام توحید رو تفسیر کرده، تمام توحید رو شرح و توضیح داده. تک تک این کلمات رو خدمتتون عرض کنم. خب الان یه چیزایی درباره عبادت و عبودیت خدمتتون عرض کردم، یه جمله دیگر هم درباره عبادت رو این دیگه، چون سخن در عباد الله، حرف اول اینه که بندگان خدا، مخاطب بندگان خدا هستن. خب این بندگان خدا کی هستن؟ اول باید این عبادت چیه، عبودیت چیه، عبد چیه. نکته دوم اینه که احب عباد الله، باز بهترین بندگان خدا، بازم درباره عباد هست، بندگان هست. جمله سومش هم اینه که عبدن، در یه جمله از این خطبه که عرض کردم خدمتتون که کلید تمام خطبه، بلکه کلید تمام ابواب معارف الهی است. برای همینه که برخی گفتن که این اصلا درباره خود امیرالمؤمنین هست، نه درباره دیگران. قرض دارم خدمتتون درباره امیرالمؤمنین هست، حقیقتا درباره درجات پایین از خلت موالیان امیرالمؤمنین هست، لطیفتن در مورد پیروان امیرالمومنین هست، اشارتن در مورد سایر خلقم هست، در نجات دیگرش در یه جمله که کلید هست سه بار میفرماید که عباد الله عباد الله عبدن. عبد چیست؟ عبودیت چیست؟ چیستی عبودیت؟ فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم، این که عبودیت و عبد بودن چیزی فراتر از عبادت است. بعد یه جای دیگری خدمتتون خواهم گفت که این برای رسیدن به عبودیت آن اندازه که تذلل، خاکساری، فروتنی، از انانیت افتادن، من نگفتن لازمه، یک هزارم بلکه یک انومش عبادت، عبادت به معنی عمل لازم نیست. عبادت هایی که ما انجام میدیم، نماز بکنیم، روزه میگیریم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، همه لازم، واجب، ده برابر، صد برابر لازم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها سبب میشه شاید تو این دنیا از این انانیت اینقدر نگیم، من از انانیت خالی بشیم. اگه تو این دنیا نشد تو عالم برزخ این باده وجودی که در ما آمده است اینو توهی کنن. ما نماز بخونیم، رکوع میریم، سجده میریم، بارها و بارها، مخصوصا در این سه ماه که ماهای عبادت بود، ماه رجب و شعبان و مخصوصا ماه مبارک رمضان، پیوسته میگیم عبدیم، ضعیفیم، ذلیلیم، حقیریم، مسکینیم، بدبختیم، سیاهرویم، نه دنیا داریم، نه آخرت داریم، هیچی نداریم، سیاه‌تر از این در عالم هستی نمیتوان یافت. هی تکرار میکنیم، شاید یه بار باورمون بشه، این بشینه تو مغزمون، بشینه تو ذهنمون، بشینه تو جانمون، این آغاز عبودیته. اگر یه باور کردیم، البته ممکنه بفرمایید چون که به ذهن هم همین جور میرسه که نه دیگه ما قبول کردیم که هیچی در درگاه خدای متعال که چیزی به حساب نمیایم که، ولی رفتارهامون غیر از این رو میگه، افکارمون غیر از این میگه، عقایدمون هم غیر از این رو میگه، همچی که خودمون رو بندازه سر سوزن بهتر از نگونبختر و سیاهبختترین موجودات عالم هستی تصور کردیم و فرض کردیم، بندازه سر سوزن از ذلیلترین آدمیان این عالم هستی عزیزتر دونستیم، نشوندنده یک هنوز منیم. و الا اگر این منیت رو نداشته باشیم، وجه خدا که دیگه با هم دیگه تفاوت نداره که این وجه من از تو بهترم، مگر خلق خدا دیگه بیشتر از وجه الله بودن که چیزی ندارن، که همه عالم هستی وجه خدا هستن. وقتی همه وجه خدا بودن، خدا که دیگه خدا این با خدا اون تفاوت نخواهد داشت. بنابراین تمام انبیا آمدن از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای این که ما رو به عبودیت برسانن، گفتن عبادت کنین، عبادت های واجب، مستحب، اولا، سزاوار و و و عبادت های اقتصادی، اجتماعی، فکری، ذهنی، خیالی، عملی، رفتاری، نماز، روزه، خون، زکات و مانند اینها، همش برای اینه که بسا به عبودیت نزدیک بشویم، حداقل به جایی برسیم که در دنیا یکی دستمون رو بگیره، اگر نشد در عالم برزخ دستمون رو بگیرن، اگر نشد در عالم آخرت دستمون رو بگیرن، اگر نشد در عالم در جهنم دستمون رو بگیرن، در بهشت دستمون رو بگیرن. این عبادت برای اینه مقدمی عبودت عبودیت است. بنابراین سه بار عباد الله و عبد به نظر میرسه که گمان بنده بر اینه که حالا خطب امیرالمومنین با اون مقدمه اول دومی رو خدمتتون عرض کردم، مانند سایر سخنانشون همه عالم هستی رو در یک جمله جمع کردن، منتها ما نمیفهمیم دیگه، مشکل ماست. پس اگر میگیم که گویی همه لطائف عبودیت در این خطبه کوتاه جمع شده است، این به خاطر اندازه فهم و فکر خودمون داریم میگیم، و الا تمام لطائف بندگی به عبودیت در همه خطبه ها جمع شده است. در کدام خطبه نیست؟ در خطبه اول نیست، در خطبه دوم نیست، در خطبه سوم نیست، در کدام کلمه قصار نیست، در کدام جمله نیست، در کدام نامه نیست، در همه جا هست. منتها ما وقتی که به خاطر سطح فکر و فهم و درکمون وقتی به این خطبه ها که می‌رسیم بهتر حقایق و لطائف و اشارات بندگی رو می‌فهمیم، بنابراین یه جایی یکی از سوره ها رو بر سوره دیگر برتری میدیم به خاطر فهم خودمون هست. و الا اگر گفتیم که مثلا یکی از سوره ها قلب قرآن است، به این معنی نیست که بقیه دست پای قرآن است، همه قرآن قلب است بدون استثناء. منتها این سخن اگر قلب به همین معنایی باشد که اصل است و بقیه فرد و بقیه با این زنده هم، اگر مقصود این باشه مخاطب خاص اینجوری میفهمه، یعنی مالای مخاطب خاص هم یعنی عامه مردم اینجوری میفهمن. و الا سوره هم قلب قرآن، سوره ابو لهب هم، لهب هم، این هم قلب قرآن، سوره کافرون هم قلب قرآن است، غیر از قلب چیزی نیست، همه قرآن قلب است. در این گونه مواردم که میگیم این خطبه دیگه سنگ تموم گذاشته، یعنی به خاطر فهم و درکی که ما داریم سنگ تموم گذاشته. اما اگر حق مطلب رو ادا کنیم تمام خطبه ها و تمام سخنان کوتاه و بلند امیرالمومنین سنگ تموم گذاشته. خب حالا پس یه اشاره فقط کوتاه به عبادت داشته باشیم. گفتم که عبودیت غیر از عبادته، فراتر از عبادته، همه عبادت ها که جمع بشود به عبودیت میرسد. عبودیت یعنی چی؟ دو تا جمله میشه دربارش گفت. اون اینه که یک معنای عبودیت یعنی تعبد داشتن، تعبد داشتن یعنی چشم گفتن، اینش کن عبودیت، بشین چشم، پاشو هم چشم، اینو این ساعت انجام بده چشم، اینو اون ساعت انجام نده، اینم چشم، این چشم گفتن. به تعبیر دیگر این تعبد معانی مختلفی داره، یکیش معنی چشم گفتن و تسلیم بودن هست، یه معنی دیگه نه، هر کاری رو که انجام میدهد، این کار کار بدنی باشد، جواره، مثل این که میره میاد میخونه صحبت میکنه گفتگو میکنه و مانند اینها، یا اینکه نه کار جوانه باشه، خیالاتش، تصوراتش و اون چرا که به ذهنش عبور میکنه، تمام اینها رو بدین جهت انجام بدهد که مرضی اوست و بدین جهت ترک کند که مرضی اونیست. همینی که ما در نماز میگیم قربت الله، بگیم که اینو انجام دادیم چون رضایت تو در این است، اینو انجام نمیدیم چون رضایت در آن نیست، نه اینکه چون خیلی خاصیت داره، خیلی فایده داره، خیلی، البته مانعی نداره کال اونم توجه داشته باشیم. در روایات رو ملاحظه بفرمایید، کسی که نماز میخونه، خب نداست که همین خود نمازش کفایت میکنه که اینو از اعلی الدین هم بالاتر ببره. فرمود که اگر بر حسب نقل روایت متعدده، فرمود که اگر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز بگی 1000 برابر بالاتر میبره. خب وقتی همون نماز ما رو اعلی الدین برده 1000 برابر بالاتر، بعد اگر همین تسبیحات رو با تربت امام حسین علیه السلام انجام بدیم، اینم 24 برابر میشه. این همه این هم رمز و رازی داره که چرا 24 و نه 25. یعنی اون نمازی که ما رو به اعلی الدین برده بود، چون تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو با تربت امام حسین علیه السلام گفتیم 24000 برابر بالاتر برده. خب اینا توجه داشته باشیم یا نه؟ خب اینا توجه داشته باشیم یعنی به خدا توجه نداریم؟ به خدا توجه داریم یعنی به اینا؟ نه، اگر بگیم خدای چون تو گفتی تسبیحات از زهرا رو انجام بده، حالا 1000 برابر یا کمتر، کمیش اصلا برای من مهم نیست، اگر بگی 1 برابر چون تو گفتی من انجام میدم، اگر بگی هیچ تأثیرم نداره ولی بگی انجام بده انجام میدم، اگر بگی 1000 برابر انجام، هر چه که تو بگویی انجام میدم، نشکن تعبد یعنی انجام عملی بدین خاطر که مورد رضایت خدای متعال است. تو این وقت افطار که انشالله میکنیم ملاحظه بفرمایید که یعنی روزه ای که میگیریم انشالله اگه درست انجام شده باشه کفایت میکنه که ما از اون ور عالم هم در بریم، به جایی برسیم که همه فرشته ها دهناشون باز بمونه نگاه کنم این کجا رفت، این کفایت میکنه برای این. من میفرماید که وقت افطار یه سوره انا انزلناها رو بخونی، سوره قدر رو بخونی، اینو دیگه میدونید چند برابرش میکنیم، اصلا کمترش رو خدمتتون عرض کنم. این وقتی که میخواین افطار کنی، افطار اول نمازتون رو بخونی، نماز سه رکعتی رو دیگه زود میشه خون، نماز مغرب رو بخونی، بعد با خرما افطار کنی، میگی این روزتون رو 400 برابرش میکنیم. خب 400 برابر ما به همون یه برابر اولی عرض کردم خدمتتون که روزه درست حسابی اگه داشته باشیم به یه جایی رسیدیم که فرشتگان و ملائک اخص خواص ملائک دهناشون باز میمونن اینجور نگاه میکنن حیرت هم در حیرت که اینا دارن کجا میرن. حالا 400 برابرش کنید. اینا رو میشه توجه داشت یا نه؟ چون خدا فرموده، خدا فرمود با خرما افطار کنید چشم، بی خرما افطار کنید اونم چشم. اینو شکم تعبد، بنابراین عبودیت یعنی تعبد داشتن، یعنی چشم به خدا داشتن، گوش به خدا داشتن که چه میگوید تا همونو بگذاریم رو چشمامون، بدون چون و چرا و انتظار پاداش و ثواب مانند اونها انجام بدهیم. البته او منت میدهد و کار رو خودش انجام میده به اسم ما، ثوابش هم میده، پاداش هم میده، اون دیگه خودش میدونه کاری خدا باید انجام میده، وظیفه خودش رو میدونه، وظیفه خداییش رو که خود خدا برای خودش معین کرده میدونه. وظیفه ما تعبد است. کسی که اهل تعبد باشد یا به عبودیت رسیده است یا 50% عبودیت رو به دست آورده. این یه معنای عبودیت. یه معنای دیگرش تذلل، ذلیل بودن، خود رو ذلیل دانستن، هیچ ندانستن. حقیقتا این گونه است که ما تو این عالم هستی، اگر به خودمون نگاه کنیم، به من، به انانیتمون نگاه کنیم، چیزی به حساب نمیایم. اینقدر بهتر از ما، نه فقط تو کره زمین، تو کرات دیگر، تو سیارات دیگر، تو کهکشانهای دیگر میلیاردها کهکشان وجود داره، تو این هر کهکشانی میلیاردها ستاره و سیاره وجود داره، تو هر کدام از این ستارگان و زیاد تعداد قابل توجه از اینها انقدر موجودات بهتر از ما، مثل ما و فروتر و فراتر از ما وجود داره که حد و حساب نداره. ما یه سیاره کوچیکی، اونم تو این سیاره کوچیک، تو این گوشه این سیاره به اندازه یه متر و نیم جا بهمون دادن، بعد میگه من آنم که رستم بود پهلوان. تذلل، خود رو در درگاه خدای متعال ذلیل دانستن. و اگر عزت داریم و برای خود عزت میپنداریم، بدانیم که این عزت از خداست و برای خداست. تطفلن و فرعن و نیابتن به ما عطا کرده است، از خودمونی چی نداریم. بنابراین اگر خدا بخواهد ما تو همین کره زمین عزیز باشیم، اصلا زمان نمیخواد، به یک آن. اما اگر نخواهد، مورچه هم سر به سر میذارن دیگه، حالا آمریکا و شوروی، روسیه و نمیدونم انگلیس، اونا سر جای خودشون بمونه. اگر خدا نخواهد عزت ما را، مگس ها هم سر به سرمون میگذارند، بلکه کمتر از مگس. مگس ها کی سر به سر آدمیان میگذارن؟ کی سر به سر بندگان خدا میگذارن؟ میگه هر موقعی که انانیت درشون به وجود میاد. گاهی میشه که مسلمان ها باید در جنگ احد شکست بخورن، اونم شکستی که مشابهش رو مسلمان ها در تاریخ جنگ های زمان پیامبر نداشتن. جنگ احد شکست داشتن، به صراحت قرآنم بیان کرد، اونم با اون جمعیت کسی، ولی در جنگ احد استثناست، با شکست بخورن. چرا؟ چون خیال کرده بودن در جنگ قبلی خودشون پیروز شدن. همچی که خیال کردن خودشون پیروز شدن، این خیال ضرر داره، زیان داره، هم دنیا رو ازشون میگیره، هم آخرت رو ازشون میگیره. مهمتر اینه که رضایت خدا رو ازشون میگیره، چون خودشون هم عددی حساب کردن. میگه تو جنگ بعدی جمعیتتون هم زیاده، شکست میخورید تا بفهمید که اون بار که پیروز شدید اون خدا بود که پیروز شد، اون خدا بود که تاج افتخار بندگی و پیروزی و نصرت رو بر سر شما نهاد. نه اینکه چون شما خیلی زرنگ بودین، خیلی صبح زود بیدار شدین، اسلحاتون قوی بود، موشکاتون خیلی دور میرفته. خدا رحمت کنه حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه، فرمود که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. نگیم ما دیگه از همه جا برنامه رو ریختیم شش ماه، باید شما بریزید برنامه شش ماه، شصت ماه، شصت سال، همه کارهایی که در اختیارتون هست انجام بدید، ولی بدونید که به اذن خدا دارن انجام میدید، به لطف خدا دارن انجام میدید. این که شما بیداری، دشمن خوابه، خدا شما رو بیدار نگه داشته، او رو بیدار نگه نداشته، لازم نیست شما بخوابونش، بیدارش نگه ندار، چشماش میره رو هم. بنابراین تذلل، عبودیت یعنی تذلل، یعنی بدونیم که تهیدست و سیه رویم، هم بدانیم به علم الیقین، هم بدانیم به عین الیقین، هم بیابیم به حق الیقین. و همه وجودمون که نگاه کنیم اینجا سیاهی چیزی نیست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که آیه قرآن هست، مضمونش اینه که نمیدانم که خدا با من چه خواهد کرد، با من و با شما هم نمیدانم که چه خواهد کرد. نه اینکه نمیدونم، یعنی هر کاری که خدا کنه خدا کرده است. نگید که پیامبر چون چنین و چنان بوده، ما چون چنین و چنان بودیم، حتما چنین استحقاق و استعداد و مانند رو پیدا کردیم. بنابراین دو تا معنا برای عبودیت خدمتتون عرض کردم که عبودیت یکی به معنای تعبد است و یکی هم به معنای تزلزل، تزلل. و برخی گفتن که عبادت مال کسانی است که علم الیقین دارن، عبودیت مال کسانی است که عین الیقین دارن. گمان بنده برای اینه که عبودیت حقیقی مربوط به کسانی است که حق الیقین دارن. خیلی خوب، آخرین جمله برای این جلسه کفایت میکنه. اگر سوالی شما داشتید خدمتتون هستم در دقایق پایانی. برخی هم گفتن که عبد بودن، بنده بودن، که اولین جمله سخن امیرالمؤمنین علیه السلام بر حسب نقل هست، عبد بودن وقتی تحقق پیدا میکنه که به طور کلی خودتو با همه جوانب و آثار و لوازمتون ول کنید به سوی خدا، تحویل خدا بدین، بگید خدایا این بدن من اگه فکر میکنی به درد رنج کشیدن میخور این مال تو، به درد خوشگذرندن میخواد مال تو، این گردن به درد شمشیر خوردن میخوره مال تو، هر چی که خودت میخوای. خب البته این توانایی هم نداریم، متعمل نمیتونیم کنیم، اینجوری هم به خدا بگیم ما. در نتیجه هر کس به اندازه خودش دیگه، همینطور قدم به قدم که پیش میریم آرام آرام میگیم خدایا حالا اگر تو میخوای که هوا یه درجه گرمتر باشه باشه، ما هم همونی تو میگیم. نگین همون اول که خدا اگه میخواد هوا 1000 درجه گرم باشه، یه وقتی خدا هم حرف رو گوش کرد و همونجا 10 درجه گرم کرد هوا رو، بعد به کائنات بدی بیرا میگین. خود رو به خدا واگذار کردن ولی آرام آرام، عاقلانه، با هوشمندی و بالاخره توانایی و استعداد و امکانات خودمون در نظر بگیرید و خودم بگیم خدایا حالا اگر آتش رو گرمش کردی توانش هم به ما بده. بنده دیگه عرضی ندارم، دنباله سخن میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه. خب دو تا سوال فرمودن. اول اینکه چه کنیم تصورات ذهنی در حال عبادت پیش می آید؟ ببخشید، چه کنیم تصورات ذهنی در حال عبادت پیش می آید؟ چگونه دفع کنیم یا چگونه رفع کنیم؟ خب من هر این سوال رو چون مکرر مکرر میپرسن، من هر موقعی که این سوال رو میشنوم یا میخونم یادم میاد یکی از جملات های قرائتی خدا حفظش کنه. یه نفر از من پرسید که من تو نماز حواسم این ورونور میره، چیکار کنم که حواسم جایی نره؟ گویی که پیدا کنم با هم دیگه اینو ازش بپرسیم. حالا بنده عرض میکنم خدمتتون که یکی پیدا کنیم تو با هم دیگه اینو ازش بپرسیم. ولی فعل جمله یک کلمه اگر گفته باشم خدمتتون اینه که اونی تصورات ذهنی اینا ریشه در مشاهدات، مسموعات، مذوقات، ملموسات و مشمومات ما داره. یعنی اینکه روزی که متولد شده بودیم چون هیچ جا رو نایده بودیم، هیچی هم نشنیدیم، هیچ تصور ذهنی هم نداشتیم، همچی که چشمان باز شد شروع کردیم نگاه کردن، تصورات مناسبش تولید میشه. همچی شروع کردیم گوش کردن، تصورات مناسبش پیدا میشه. گفتن که این بخشی رو که مقدمه تصورات هست که گفتیم دیدن یا شنیده و مانند اینها، این رو در حوزه عرفان بهش میگن که واردات. اون تصورات رو بیشن صادرات. میگن کسی میتواند صادراتش رو کنترل کند که وارداتش را در قدم پیشتر کنترل کرده باشه. اگر میخوایم دوچار همه تخیلی نباشیم، دیدن همه چیزو، شنیدن همه چیزو، گفتن همه چیز نباید رخ بده. به هر اندازه که در این بخش کنترل کنیم، تو بخش تصوراتمون کنترل میشه، خود به خودم کنترل میشه. این چندی پیش که تلویزیون این یه برنامه داره حدیث سر، وقتی مرحوم قاضی طباطبایی رو که زندگیش رو تعریف میکرد، یکی از این کسانی اومد، الان خاطرم نیست که قطعاتش رو من دیدم، یکی داشت تعریف میکرد که مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیه که استاد بسیاری از اساتید بزرگ دوران معاصر ما بوده و هست، ایشون سفارش به سکوت میکردن، میگفتن کم حرف بزنید. میدونی که آدم کم حرف بزنه کم هم گوش میکنه. ما وقتی خیلی حرف میزنیم که انتظار داریم که خیلی هم حرف بزنیم دیگران هم گوش کنن. اگه کم حرف زدیم کم هم حرف دیگران هم گوش میکنیم. حالا این که چه اندازه این سخنی رو گفتن، حالا بالاخره نقل قولیست، منم فقط نقل میکنم، حتما شما هم در تلویزیون دیدین و سیدیاش هم موجوده، میشه دوباره مراجعه بفرمایید، معنی سخن اون بنده خدا رو راوی رو ببینین چی بود. میگه مرحوم قاضی، اگر اشتباه نکنم در اندازه در تاریخش، مرحوم قاضی مدت 24 سال جز در مواردی که واجب بود صحبت کنه ریک تو دهانش میگذاشت تا حرف نزنه. هر کسی هم که نگاهش میاد خیال میکنه داره یه چیزی میخوره، میگه خیلی خوب صبر کنیم تا اینی که خورده چون لپاش بالا میومد دیگه، میگه صبر کنیم تا این تموم بشه، اون تموم هم نمیشد. حالا ما نمیخوایم ریک تو دهنمون بگذاریم، ما اگر تمرین کنیم، حالا ماه مبارک که نه، انشالله بعد از ماه مبارک صبح یه آلو تو دهنتون بگذارید، انشالله تا ظهر تو دهنتون باشه، تا خودش آرام آرام هضم بشه و جذب بشه و از بین بره. کم حرف زدن، همه حرفی رو نشنیدن، همه تصویر رو نگاه نکردن، این مؤثره. بالاخره این حواس پنجگانه رو کنترل کردن، گفتن مکررم گفتن حواس پنجگانه رو کنترل کردن کمک میکنه برای کنترل خیالات، هم کنترل خیالات به هنگام عبادت، هم در هنگام های دیگر، اوقات دیگر، در خواب، در بیداری، در اوقاتی که نشستین در آسمان رو تماشا میکنین. اینی که گفتن اینه. حالا فل جملش هم چون قابل تمرین و تجربه هم هست، میشه که امتحان کنید ببینید که نتیجه داره یا نداره. بعضی میگن که نتیجه داره. بعد در سال بعد فرمودن که اگر این مراتب فهم به نفع تناقض بود چطور قابل حل است؟ این مراتب فهم تناقض وقتی است که امکان درک دو مرتبه یا دو شی همزمان با هم امکان پذیر نیست، این مشکل تناقض. این مثالی خدمتتون عرض کنم که معمولا تو کلاس‌های درسمون میگم، این که میگیم اجتماع نقیض این محاله، این معنیش نیست که یه جایی تو ذهنمون جمع شده بعد میگیم نگاه کنین محاله. معنیش نیست که ما اجتماع نقیض این رو تصور کردیم. اگه تصور کردیم که دیگه محال نیست که، حداقل بگیم اجتماع نقیضین در بیرون محاله، چون در بیرون نبودن اما در ذهنمون بود، ممکنه با حالون که اجتماع نقیضین محاله در همه مراتب ذهن و علم، حداقل اساس علم، دانش، منطق، فلسفه همینه. اگه کسی اجتماع نقیضین نپذیره دیگه علم و دانش، علم و حصولی دیگه به ساتش برچیده خواهد شد. حالا در علم حضوری هم که دیگه باید اهلی صحبت کنن. اجتماع نقیضه رو ما از کجا میفهمیم که محاله؟ میبینیم ما هرچه تلاش میکنیم دو امری که نقیض هم دیگر هستن تو ذهنمون ما هم جمع کنیم جمع نمیشن. از این جمع نشدنش میگیم جمع نمیشود و محال است، نه اینکه جمعشون کرده باشین. مثالی معمولا میزنم اینه، میگم که شما الان تلاش کنید تو ذهنتون یه نفر رو تصور کنید، یه مردی رو تصور کنید که صورتش در این حال که هیچ مو نداره ریش داشته باشه و اندازه فتلیشا کوسه ریشمن میتونید. ویژگی متناقض این اینه که کلمات الفاظ مرکب هستند که این یه جزء شما تصور میکنیم اون یکی دیگه نمیاد، تا بریم اونو تصور کنیم یکی رفته. ما میخوایم یه آدم کوسه ریشبر رو تصور کنیم، وقتی کوسه بودنش رو تصور میکنیم خب ریش نداره، تا میریم ریشبر بودنش رو تصور کنیم میبینیم که این دیگه کوسه نیست. اجتماع نقیضین از اینجا ما میفهمیم. بنابراین در بسیاری از موارد هم که مثلا میگن که نگاه کنین تو کلاس این زید هست یا نیست، میگیم نگاه میکنیم میگیم نیست، میگیم دقت کن، میگیم دیدیم که نبود، دیدیم که نبود یا ندیدیم که بود، نبودن رو که نمیشه دید. پس اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین از اینجا پدید اومدن که ما ناتوانیم. پس ممکنه که این تناقض‌ها رخ بده برای انسان‌های ناتوان، نه برای انسان‌های توانا. چنان که بعضی هم گفتم که در برخی از علوم، مثلا علوم شهودی، اونجا گفتن که، حالا اینا دیگه خیلی نمیخوام دنبالش رو بگیرم، گفتن که در علوم شهودی نه فقط تناقض ممکن است بلکه واجب است. از این میگذریم، اگر کسی دچار تناقض در این مراتب فهم که شد، هر کدام که روشن‌تر است او حاکم است، سلطان است بر مرتبه‌ای که اون وضوح روشنی رو نداره. راه حلش فی الجمله اینه. سوال دیگری فرمودن که لطفاً در خصوص عالم ملکوت، یعنی عالم مثال، توضیح بیشتری داده شود، زیرا اولین باری است که عالم ملکوت رو مساوی با عالم مثال اصطلاحاً فهمیدیم. ببینید، عالم مثال یه اصطلاحات سه تا داریم. یه اصطلاح داریم که عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل. اینو در حوزه فلسفه، یک مختصری هم در حوزه کلام، این سه تا به کار میره. یه اصطلاحات دیگری داریم، دنیا، برزخ، آخرت. این سه تا اصطلاح هم اصطلاحاتی است که در برخی از مضامین دینی اومده. یه اصطلاح دیگر هم داریم تحت عنوان طبیعت، ملکوت، جبروت. این هم اصطلاحاتی است که در برخی از روایات اومده. اون ویژگی هایی که درباره عالم ملکوت گفته شده با ویژگی هایی که فیلسوفان درباره عالم مثال گفتند تناسب داره. اون ویژگی هایی که در عالم ملکوت گفته شده چیه؟ گفتن که در این عالم ملکوت ماده و جسم و جرم و یک کلمه جسم عنصری وجود نداره، اما شیرینی داره، ترشی داره، تلخی داره، درد داره، خوشی داره و مانند اینها. یعنی چی؟ یعنی ماده نیست ولی عوارض ماده است. دقیقا عالم مثال هم همینه. عالم مثال هم در فلسفه عالمی است که ماده ندارد ولی عوارض ماده رو دارد. وقتی مباحث عرفانی رو میشکن عالم نفس، در عالم نفس همین گونه است که در برخی از موارد چیزهای ما تصور میکنیم تو ذهنمون. میدونیم که خیلی از لذت‌های ما لذت‌های همین تصوریست دیگه. ولی اگر مثلا کسی دیدیمش، باهاشم صحبت کردیم، هیچ نفهمیدیم کیه، فکر کردیم این مثلا مال غریبه است، مال یه جای دیگر هست، اصلا از دیدنش هم خوشحال نشدیم. همچی که رفت این فهمیدی کی بود، تازه بعد که میفهمیم میگیم ای بابا چه اتفاقی افتاد. اون لحظه‌ای که ما ادراک میکنیم اگه تصور نداشته باشیم فقط ببینیم، اگر علم پیشین نداشته باشیم ما لذت هم نخواهیم داشت. بسیاری از لذت های ما این خاطراتی الان راست و نادرستش خیلی مهم نیست. نگاه کنیم مثلا کسانی که کتاب ها نوشتن در بین که امام زمان علیه السلام رو دیدن، وقتی که دیدن اصلا فکرش هم نمی کردن امام زمان باشه، بنابراین رفتار مانند رفتار یک بنده و مولای خودش نیست. بعد از اینکه رفته میبینی که عجب نه که این احتمالاً امام زمان، بعد شروع میکنه لذت بردن، کیف کردن، بعد بر کتاب آوردن و دفتر آوردن. کار نداریم که حالا این واقعا امام زمان بود یا نبود. بنابراین بخشی از لذت‌های ما لذت‌های خیالی ذهنی و مانند این هاست و ما اگه تصور نکنیم نمیتونیم لذت ببریم. ادراکات حسی من باید همراه با تصور باشه. خب حالا در عالم مثال، عالم برزخ، ویژگی‌هایی که درباره مثال گفته شد، برزخ گفته شد، ملکوت گفته شد، تقریبا به هم دیگه شباهت دارن. بر این اساس میشه گفت که این سه تا اسم، این چهار تا اسم، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، عالم نفس، این سه تا یک حقیقت رو بیان میکنه. حالا ممکنه که در فلسفه یه چیزی گفته باشه، در این مباحث دینی نباشه، در مباحث دینی چیزی گفته باشه، در اون نباشه، ممکنه یه جایی نقطه افتراق داشته باشن، ولی بخش قابل توجهش با هم دیگه اشتراک دارن. اما شرحش رو دیگه کتابهایی که درباره عالم برزخ یا عالم مثال گفته شده که البته کمه، در کتابهایی که در باب معاد شناسی و مباحث مربوط معاد گفته شده کم و بیش اومده، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. اینم یک پرسش. یک پرسش دیگه اومده که بنابر گفته حسالی که سخنان معصومین ظهور و بطون متفاوت برای انسان‌های با فهم و درک متفاوت دارد، پس هر کس میتونه ظهور و بطون را درک کند. پس صحت معنای سخن امام چگونه فهمیدیم؟ از کجا بفهمیم که کدام فهم از سخن امام به حقیقت نزدیکتر است، به عین حقیقت و یا عین حقیقت امام علیه السلام است؟ یه جمله اشاره کردم، توجه داشتم به اینکه چنین پرسشی مطرح میشه. یه جمله رو اشاره کردم خدمتتون که ای کسی میخواد فتوا بده، یعنی بگه که این سخن را امام فرمود، شما هم بگید چشم، این باید یه معیارهای ویژه‌ای داشته باشه که داره. خب فتوا مربوط به کی هست؟ پیداست که فتوا یک نفر صاحب نظر برای کسانی میگه که اونها صاحب نظر نیستن، یعنی نظریه یک مجتهدی برای غیر مجتهدان دیگر، نه برای مجتهدان دیگر. وقتی این گونه که شد، پس معلوم شد که اجتهاد کردن یا فتوا دادن مربوط کدام حوزه؟ حوزه عامه مردم که در فهم معارف دین صاحب نظر نیستن، یعنی مجتهد نیستن. خب تو اونجا معیار اینه، قوانین و آیین‌نامه های مربوط زبان عربی رعایت شده باشد، قوانین مربوط به ادراکات عقلی زبان مانند فصاحت، بلاغت، شرایط عقلی زبان رعایت شده باشد، شرایط عصری، نسبی، متری و مانند اینها رعایت شده باشد. حالا کسی تو این حوزه اینا رو مراعات کرد و یکی دیگه مراعات نکرد، خب پیداست که چون این مرتبه از فهم مخاطب معین داره، این نظری، این دو مجتهد یا دو صاحب نظر یا دو نظریه پرداز یا دو گوینده ای که یکی بر اساس قوانین و استانداردهای زبانی و عقلی داره سخن میگه، اون یکی دیگه استانداردهای زبانی نادیده گرفته یا استانداردهای عقلی نادیده گرفته یا زبان دین رو حتی از زبان شهر و روستای خودشون هم فروتر آورده، زبان خام و پوزیتیویستی و واقع گرایی ناپخته می انگاره. اگر اینجوری باشه و کاملا روشنه که باید کدام یکیش به حق نزدیکتره، یا به ثواب نزدیکتره یا به عملی که از ما انتظار میره درستر هست. اما حالا اگه دو تا مجتهد بودن، یعنی این که دو تا مجتهد، یکی میگه برای فهم این سخن امام و معصوم باید علاوه بر این استانداردهای زبانی عرفی باید شرایط عصری و نسبی را هم مد نظر قرار داد، زمان و مکان مهمه. وقت اینجوری که شد، این مجتهد میگه شطرنج در این عصر و زمان از حرمت تهی شده است. چرا؟ چون آن شطرنجی که موضوع حرمت بود این نیست، خب یه پله بالاتر رفته. علاوه بر استانداردهای زبانی رو که رعایت کرده، شرایط عصر و زمان و مکان را هم مد نظر قرار داده، و یه پله بالاتر رو داره میگه. حالا اگر کسی گفت که علاوه بر این شرایط گوناگونی رو گفتیم، هر موقع سخن معصوم رو که میبینیم و میشنویم باید به مابعضا یا مصداق یا جایگزینون اصلا توجه کنیم تا بتونیم فتوا بدیم، بنابراین این دیگه برمیگرده به درجات فهم مجتهدان و طبعا شناسایی اینها هم خودش یک درجاتی از فهم اجتهادی رو میطلبه تا این که بفهمیم که کدام یک از این دو مجتهد حکمش به واقع نزدیکتره، یعنی درستره یا روشمندتر هست. و بالاخره آخرین پرسش که دیگه زمان هم گذشته، شما در ابتدای بحث گفتید هر کسی هر چه به پرستت خدا رو پرستیده است، چون جز خدا هیچ در هستی نیست. از طرف فرمودید چون انسان غالبا تصور ذهنی رو میپرستد، پس به شرک خفی مبتلاست. چگونه این دو با هم جمع میشود؟ جمعش اینه که همه بدون استثناء خدا پرستند، بدون استثناء، و همه جز مخلصین مشرکند. یعنی چی؟ یعنی درجاتی از خداپرستی دارن و درجاتی از شرک رو با هم دیگه جمع کردن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت مؤمنان در این حال که مؤمنند مشرکند، شرک و ایمان با هم دیگه جمع میشه. یه جمله فقط خدمت رو ارز کنم که راهگشاست هم برای این هم برای موارد دیگر، اینی که منطق قرآن، منطق دو ارزشی که در علوم عقلی گفته میشه نیست. منطق دو ارزشی میگه یا درسته یا نادرسته، یا هست یا نیست. اما اینکه یه ارزش سومی هم باشه، باشد نباشد میانه این دوتا چند ارزشی باشه، گمان بنده به اینه که منطق دین و منطق قرآن و فهم، منطق فهم دین منطق بی‌نهایت ارزشی است. چرا؟ چون یا وجود امر تشکیکی است و دارای مراتب نامتناهی است، یا ظهورات وجود و کمالات وجود، هر کدامش که باشه برای بحث ما کفایت میکنه. وقتی وجود مراتب مختلف داره، یک مرتبه هست از یک جهتی، نیست از جهت دیگر، نسبت به مرتبه بالا نیست، نسبت به مرتبه پایین تر از خودش هست، پس هم هست هم نیسته، منتها از حیثیتی و از حیثیت دیگری. خب حالا این انسان مؤمن یا مؤمن نیست؟ نسبت یک امری مؤمنه، نسبت امر دیگری مؤمن نیست. برای همینه که یا ایها الذین آمنو، آمنو مؤمنین. خب این وقتی میگه مؤمنین یعنی مؤمنین دیگه. وقتی مثل این میگیم که ای کسانی که ایستادید پاشیم بیستیم، خب میگه ایستادیم دیگه. وقتی کسانی ایستادین دوباره ایستاده یعنی چی؟ ای کسانی که نشستید بنشینید، خب نشستیم دیگه. وقتی میگه ای کسانی که نشستید، یعنی این نشستنتون نشستن مقبول نیست، یه نشستن دیگری بهتر و جامعتر از این هم هست، مثل اینی که روش صندلی نشستیم بنشینید، رو زمین نشستنی نشستن دیگری است، رو خاک نشستنی نشستن دیگری است. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، در این حال که مؤمنید ولی مؤمن نیستید، ایمان بیاورید. یعنی یه درجه از ایمان رو دارید، درجه دیگر رو از ایمان ندارید. تقوا هم همینطوره، عمل صالح هم همینطوره، بخل هم همینطوره، جود هم همینطوره و بعد سایر کمالات وجود همه همین گونه اند که نفی یک درجه به معنای سلب همه درجات نیست، چنان که اثبات یک درجه به معنای اثبات همه درجات نیست. اثبات ایمان به معنای نفی مطلق شرک نیست، اثبات شرک به معنای نفی مطلق ایمان نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.